رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
به نشر نوبتی مجله خبری شام پنجشنبه 22 نوامبر خوش آمدید. در آغاز من اسکندر خواجه میرزاده سرخطی خبرها را پیشکش شما میکنم. در منطقه غزه آتش بس میان اسرائیل و فلسطینی ها مراد می شود. طالبان پاکستان مسئولیت بمبگذاری مرگ طلبانه راولپندی را بر دوش گرفتند و روسیه از گسترش احتمالی موشک های ناتو در ترکیه خوشحال نیست. روز پنجشنبه آتش بس میان جنبش اسلامی حماس و اسرائیل در منطقه غزه مراد شد. این سازش بعدی برخوردهای هفت روز اخیر شام چهارشنبه حاصل شده است. دیروز در قاهره وزیر کارهای خارجی مصر محمد کامل امر و کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون این اطلاع را بر روزنامه‌نگار ران رساندند. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو میگوید او به مشورت ایالات متحده آمریکا گوش داده با سازش آتش بس که با میانه‌روی مصر حاصل شده است امکان اجرا فراهم می‌آورد. دبیر کلی سازمان ملل بان کی مون که در مذاکرات نقش داشته است از هر دو جانب اجرای آتش بس را تقاضا نمود. رهبر دوره شورای امنیت سازمان ملل سفیر هندوستان هردیپ سینگ پوری درخواست نمود که جانب ها آتش بس را رعایت کنند.
اعضای شورای امنیت از هر دو جانب دعوت کردند که سازش را اجرا نموده با نیت نیک و به طور جدی در پی تطبیق شرطهایش باشند.
در برخوردهای میان فلسطینی ها و اسرائیل 161 فلسطینی و از جمله 71 فلسطینی ملکی و 5 اسرائیلی هلاک شدند. در نزدیکی شهر اسلام آباد پاکستان یک بمبگذار مرگ طلب کمش 23 نفر را کشته 60 کس دیگر را مجروح نمود. طالبان پاکستان مسئولیت حمله شام چهارشنبه را بر دوش گرفتند. بمبگذار ازدحام مسلمانان شیعه مذهب در شهر راولپندی را هدف قرار داده بود. همچنان روز چهارشنبه در نزد یک مسجد مسلمانان شیعه مذهب شهر کراچی پی هم دو ترکش به وقوع پیوست. پلیس میگوید در این ترکش ها حداقل یک کس هلاک شده، چند تن دیگر زخمی شدند. ساکن محلی با نام راجع محمد سعید میگوید
وقتی ترکش من در کنار ازدحام بودم، در مکان ترکش 5 یا 10 منصبدار حاضر شدند و بعد چند جایی حادثه را ترک کردند. عملیات نجات را که تا کنون ادامه دارد اساسا مسلمانان سنی تبار اجرا نمودند.
فعلا شیعه ها ماه شریف محرم را جشن میگیرند. روز پنجشنبه در پایتخت پاکستان رهبران 8 کشور اسلامی تحکیم همکاری ها را بحث نمودند. در این باره گزارش مفصل تر بعد نشر اخبار پیشکش می شود. روسیه می گوید مخالف گسترش احتمالی موشک های پاتریوت پیمان ناتو در مرز ترکیه با سوریه می باشد. سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه الکساندر لوکاشویچ هنگام ارزیابی تقاضای ترکیه در مورد جایگیر نمودن موشک ها در مرز این کشور با سوریه گفت چنین اقدام نظم و ثبات منطقه را تقویت نخواهد داد. روز چهارشنبه پیمان ناتو ابراز داشت که ترکیه با هدف حمایت از حمله های سوریه از پیمان رسما کمک خواسته است. دبیر کل ناتو اندرس فوگ راسموسن گفته است که پیمان بدون تأخیر این درخواست را بررسی می کند. از بین کشورهای عضو ناتو فقط ایالات متحده آمریکا، آلمان و هلند موشک‌های پاتریوت در اختیار دارند. هفته آینده هیئت کاری ناتو برای ارزیابی امکان جایگیر نمودن موشک‌ها به ترکیه سفر می‌کند. در جنوب مسکو یک طراح بلندپایه سلاح کارخانه تولید اسلحه روسیه به قتل رسیده است. روز پنجشنبه کمیته تفتیشات روسیه گفت شام چهارشنبه ویچسلاو تروخاچوف معاون سرطراح کارخانه تولید اسلحه شهر تولا از تیر سلاح آتشفشان به هلاکت رسید. با گفتی مفتیش منطقه‌ای تاتیانا سرگیوا کامرای مراقبت کشتار را به نوار گرفته است. او می‌افزاید قاتل بدون نقاب آتش کشاده سپس از جای حادثه فرار کرده است. بعد آغاز تفتیش جنجال فساد و به نام و نشانشوی تخمیناً 100 میلیون دلار که در آن نام سابق وزیر مدافع روسیه آناتولی سرجوکوف نیز خاطر نشان شده است، این نهاد زیر فشار مفتشان قرار دارد. ماهی روان سرجوکوف از منصبش برکنار شد. این بود نشر مختصر اخبار عالم. تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه www.azadi.org و شبکه اجتماعی فیسبوک پیدا کنید.
در حاشیه خبرها،
مبارزه با فساد باید در کجا گسترش پیدا کند؟
من گمان میکنم که در کجایی که مبلغ های بودجتی که هست در اونجا فساد البته جای دارد. ما باید انتظار آن نشویم که کی مردم با ما مراجعه میکند. وزیر تندرستی در وقتش نسبت آنه که در این وزارت مبلغ های بودجتی از آن خود کرده شده، وزیر از مصب دور گردانده شده بود.
خبر در حاشیه اخبار پیشکش شد و حالا به نامگوی مطالب این نشر مجله خبری توجه کنید. نرخ یار در بازارهای تاجیکستان پایین شده است. در خاروق دو افسری کمیته دولتی امنیت ملی را پلیس بازداشت نموده سپس بر رهبرانشان سپرده است. در حالی که کارشناسان به مبارزه جدی بر ضد فساد در جماهیر سابق شوروی زیاد اعتماد ندارند، کامیرهای خردی ویدیو بعضی رانندگان روسیه رو هم از فساد نجات داده و هم در گوشه های مختلف عالم مشهور نمودند. خب شروع کنیم از نشستی رهبران کشورهای گروه D8، یعنی 8 کشور اسلامی، که روز پنجشنبه در اسلام آباد پاکستان آغاز یافت. این نشست را همکارمان سلیم ابزاد پیگیری دارد.
همایش گروه D8 یعنی دیولوپینگ 8 و یا در حال رشد 8، گروهی که در سال 1997 برای تحکیم روابط اقتصادی میان 8 کشور مسلمان تأسیس یافته است، در اسلام آباد جریان دارد. تا آخرین لحظه انتظار می‌رفت رئیس جمهوری مصر محمد مرسی در این همایش شرکت خواهد کرد، اما چند ساعت پیش از آغاز نشست معلوم شد که مرسی از سفر به پاکستان دست کشیده است تا روی اجرای آتش بس میان اسرائیل و فلسطینی‌ها تمرکز کند. به جای مرسی نائبش محمود میکی وارد اسلام آباد شده است. در نشست اسلام آباد پرزیدنت های ایران، اندونزیا، نیجریه و پاکستان همراه با رهبران مالزی و بنگلادش و سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان حضور دارند. همایش را پرزیدنت پاکستان آصف علی زرداری افتتاح نمود و آرزوهای این نشست را نام برد. جناب زرداری گفت مردمی پاکستان کتف به کتف با برادران و خواهرانش از کشورهای D8 جویای دموکراسی، صلح و شکوفایی است و این هدفهای مشترک تنها با تلاشهای مشترک دسترس خواهد شد و ما این تلاشها را خواهیم کرد. در حالی که رسما موضوع اساسی نشست رشد اقتصاد و تجارت و همکاری های اقتصادی نامیده می شود، از احتمال دور نیست که رهبران حوادث اخیر غزه و نزاع سوریه را نیز بررسی کنند. با وجود این، برنامه پر صدا و صدای همایش این است که تجارت میان کشورهای عضو تا سال 2018 از 130 میلیارد دلار فعلی به 507 میلیارد دلار رسانیده شود. همایش اینچنین در حال جریان می گیرد که شهرهای بزرگ پاکستان با خشونت های بین مذهبی روبرویند، از جمله شهر راولپندی که از جای برگزاری همایش سران چندان دور نیست.
کشایش نشست 8 کشور اسلامی در پاکستان. تفصیلات این نشست در نشرهای بعدی مجله خبری و سامانه رادیو آزادی تقدیم خواهد شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
هفته های اخیر نرخ یک خلطه 50 کیلوگرم آرد در بازارهای تاجیکستان از 80 سومانی تا به تخمیناً 155 سومانی پایین شده است. تاجران و دست‌اندرکاران ساحه گفتند که رقابت داخلی و از بین رفتن خوف از کمبود آرد و گندم یکی از عامل‌های پست‌شوی نرخ بوده است. اما خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه شهلای گلخواجه عامل‌های دیگر این پدیده را نیز آشکار نموده است.
ارزان شدن آرد در بازارهای تاجیکستان سوالی را به میان آورده است که چی گونه این حالت به میان آمد و آیا ممکن است چنین روند را حفظ کرده و از جهش‌های ناگهانی نرخ مواد نیازی اولیه در کشور پیشگیری کرد. اقتصاددان تاجیک دولت مراد جمعیف میگوید تاجیکستان شاهد یکی از نمونه‌های بهترین تنظیم نرخ از سوی بازار شد.
در اینجا همان رقابت بازار کار خود را شروع کرده است و برای تاجیکستان هم تعجب کننده نیست، چون که پیش نمیشد این انحصار کردن بازار از طرف وای منافالیستان بود. اگر نرخ واردات پس باشد، پس برای تیز و فروش رفتن، فروشنده مجبور است که نرخ را پایان کند تا پولش در دوران باشد و یک نرخ بیاورد.
اقتصادان توجیک همچنین افزود، در صورتی که اگر پیشنهاد همین گونه زیاد و طلبات کم باشد، نرخ نیز با روی طبیعی پست می رود. ولی تاجران ارد بر این که کوهشی نرخ نتیجه تاثیر همزمان چند عامل است. فیروز جورایف تاجر ارد در بزرگ فراوان میگوید اگر یکی از سبب ها کوهشی طلبات باشد، سبب دیگرش افزایش پیشنهاد است و همچنین کم شدن خرج انتقال.
اما در قزاقستان هم از حساب زوچبی ارد کمتر به نخنوه با پولون است. وگون تو نو می بیاید، از نو تو شهر دوشنبه تو 12-13 سومون یک قرچه ارد بود. حاضر تو 7-6 سومون 8 سومون در بالا یک قرچه ارد میشین. حساب یک دلار ارزان شده. حساب راه.
تاجران ارد فروش میگن جهش نرخ ارد در چند ماه اخیر ساکنان کشور را به تهلکه انداخت و آنها الکای به مقدار معین این محصولات را ذخیره کرده، حالا خرید این مواد کمتر شده است. این هم در حالی است که چند روز اخیر 50 کیلو نو الوی ارد به جای 180 اکنون 155 سومونی شده است. تاجران حس میزنند که با چنین رویش نرخ ارد از این هم پستر خواهد شد. برخی از آنها اعتراف میکنند که در تعیین نرخ ارد قانون بازار نقش مهم داشته است. تاجر الهام مرادعلی و جمله به عمل زنجیره‌ای خرید و فروش اشاره میکند.
بیزنسمن ها وقتی دیدن که طلبات مردم به ارد بسیار است، همه بیزنسمن رو به ارد آوردن. خود همه ارد بسیار که وارد کشید، این سبب کنکورنس هم نرخ پست شد. بسیار مردم یک وقت به تهلکه نافتادن، ذخیره کردن داشتن. وزیر بود طلبات مردم خارج سیاستار از ما رایانو که میبرن رایانو از طلبات چو کمتر خیلی شهر که بسیارش با نام خرید نانی خیلی چیز کم استعمال میکنن رایانو که بسیارتر میبودن حاضر رایانو نبرده شدن.
با این همه کوهش نرخ ارد خوشحالی خریداران را به میان آورده است. روح‌الله صاحبوف گفت نسبتاً با این آمدن نرخ خرج خانواده‌ها را نیز کمتر میکند.
مردم اصلا وقتی 180 شد دهشت شدن، خیال کردن که ایام بالاتر میرود. روزی که پولی نداشتن که بسیار ذخیره کنن چنین کنند چون میگیرن. خب و شکر خدا که باید پایین‌تر شده برای مردم بهتر شده. خب قیمتی و رقی چیز هسته که برای مردم مواد اولیه در همه چیز اول همین را استفاده میکنن. بعد و دیگه شد همین را همیت میتونم بسیار نرخ میده بالا رایی پایین روی شده. با بعض اولوی هستن که تو 4-5 کپتر استفاده میکنن.
هرچند در مورد عامل های کوهش نرخ ارد نظرها کم یا بیش همسونند، در مورد دوامدار بودن این روند هم صحبتان ما عقیده مختلف دارند. اکثریت فکر میکنند حفظ این حالت آسان نیست، زیرا مونوپولیست های بازار از کوهش نرخ خوش نیستند و احتمال میرود با تشکیل کمبود سونی نرخ دوباره به بالا حرکت کند. جهش نرخ در عرفه های عید رمضان آغاز یافته، یک خلطه ارد از 100 به 185 سومانی بالا رفت. شهرداری دوشنبه برای پیشگیری از پروازی نرخ ها دست به تنظیم به اصلاح مجبوری زد که تا جای نتیجه برعکس داد. تاجیکستان سالانه تقریبا به 2 میلیون تن غله نیاز دارد که تنها زیر 1 میلیونش از حساب تولیدات داخلی به دست می آید. بخیه مواد ضروری از خارج اساسا از قزاقستان آورده می شود. بنابر امور رسمی سال گذشته از قزاقستان به تاجیکستان نزدیک به 1 میلیون تن تنها گندم وارد شده، حالا هر ماه از این کشور به تاجیکستان 28 هزار تن ارد و 37 هزار تن گندم آورده می شود. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
سبب های پایین شوی نرخ ارد در تاجیکستان.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
هفته روان پلیس شهر خاروق دو خادم اداره امنیت را در حال مستی بازداشت نموده، سپس به رهبرانشان سپردند. در صحبت با خبرنگار رادیوی آزادی، خادمان یک آشخانه خاروق که بازداشت افسران امنیتی در نزدیکی های آن به وقوع پیوسته است، اظهار امید کردند که اداره امنیت خسارات آنها را جبران می کند. تفصیلات را از خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه خورشید همدم می شنویم.
پس از یک ماجرای کوتاه در یکی از جایهای جمعیتی شهر خاروق، دو کارمند کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بازداشت شدند. عبدالممد عبدالممد و جان میرزا دولت جانوف، ماموران شعبه عمومی داخلی شهر، میگویند کارمندان امنیتی را برای ویران کردن ترتیبات جمعیتی در حالت مستی به اداره عمومی داخلی آوردند و بعداً آنها را به مقامات ریاست کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در بدخشان سپردند. ولی شاهدان حال میگویند ماموران امنیتی زمانی آزاد شدند که گروه مسلح کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی در نزد اداره پلیس شهر حاضر شده میخواستند که به اینجا داخل شوند، ولی کارمندان پلیس آنها را در آمدن نماندند. این گفته های چند شاهد واقعه را مقامات پلیس شهر رد کردند. نماینده بلندپایه پلیس گفت گروهی از ماموران کمیته امنیت ملی با دعوت مقامات پلیس به نزد اداره امور داخلی شهر حاضر شده، کارمند خود را گرفته بردن و نسبت عمل پلیس اراده نداشتند. آغاز این ماجرا را از آرما امام نظر و پیش خدمت آشخانه بازار خاروخ که ماجرا در آنجا رخ داده است چنین حکایت کرد.
خود دو نفر که به لفظ توشکی گفت زدن در آمدن به آشخانه و قریب 3.5 ساعت جا نشستن، بعد عرق گرفتن نوشیدن، بعد تو رفتیدن از در فارخ شکستن، بعد کارمندان ملیسه در آشخانه چیکه عبید کردن بین اونها شد و گفتن که خیلی نکنید ما شخص به دسترین نشان داده، گفت که من پدپلکوونک هستم و کمیته امنیت کار میکنم و پدپلکوونک هم تو کیت که با من خیلی گپ میزنی خب، بعد و ما ملیسا گفت که من هم اوچسکوف این بزرگ هستم و خیلی گپ نزنه، بعد از آشخانه بر آمدند و در بیرون نمیدونم چی شد.
اما شهنازه کارمند شعبه رابطه با جامعه ریاست کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در بدخشان از قول مسئول ریاست امنیت ولایت اصلا روی دادن این حادثه را رد کرد. این هم در حالی است که حادثه بازار خاروخ باعث هر گونه آوازه‌ها در شهر شد. قبلا مقامات ولایتی با نگرانی از افزایش شماره اشخاص سرمست در کوچه های شهر نقطه های شراب فروشی را کم و فروش مشروبات را در جای های جمعیتی منع کردند. از آرما امام نظر و پیش خدمت آشخانه میگوید که پول غذا و میز و کاسه های شکسته 27 سامانه را تشکیل داد و کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان این مبلغ را دادنی بودند، ولی سرگرم جنجال وعده خود را فراموش کردند.
بازداشت و رهایی افسران کمیته دولتی امنیت ملی در خاروخ.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
کارشناسان به مبارزه جدی بر ضد فساد در جماهیر سابق شوروی زیاد اعتماد ندارند. آنها یک ایده بازداشت و حبسهای اخیر در نهادهای مربوط وزارت مدافع روسیه را با مبارزه میانی گروه های نفوذ طلب مربوط می دانند. عادتا بعدی بر کنارشوی این گروه های زیر فشار عیبنامه آنها نیز ساده تر شده، با مرور زمان تحقیق هم به نتیجه مشخص خاتمه می یابد. مطلب را همکارمان نور محمد خالزاده پیگیری کرده است.
در روسیه و کشورهای پسا شوروی گاه ها پدیده به نظر می رسد که گویا بارش و خاری و فساد مبارزه آشتی ناپذیر می برند. مثلا برکناری آناتولی سردیوکوف وزیر پیشین دفاع روسیه از مقام نمونه آن است و در روزهای اول تأثیرات را به وجود آورد که کرمل با رشوه خاری مقامات سطح بالا مبارزه آشتی ناپذیر را آغاز کرده است. مطبوعات داخلی روسیه نیز به گونه هماهنگ شده نوشتند که معاونان آناتولی سردیوکوف میلیون ها دلار را مال خود کردند و سرانجام این رفتار آنها در جامعه واکنش ها به بار آورده است و رئیس جمهور در پاسخ به این واکنش ها وزیر و معاونان رشوه‌خوار را از مقام برکنار کرد. اما سرگئی استراکان تحلیلگری روس در روزنامه کمرسنت بر رادیوی آزادی میگوید رهبران چنین مبارزه را نمایشکارانه برای بالا بردن اعتبار خود انجام میدهند.
مبارزه با فساد اعتبار حکومت را بالا میبرد که میخواهد آشتی ناپذیر بودن با این پدیده را نشان دهد و پاک شود.
ولی در روسیه چنین نیست. آنچه که در دوام 2-3 ماه اخیر در این کشور مشاهده می شود، تلاش های حکومت برای پاسخ دادن به انتقادهای شدید مخالفان است. زیرا مخالفان کرمل و حزب حاکم را در رشوه‌خواری سخت متهم می کنند. تحلیلگران روسیه می گویند در چنین مورد حکومت می تواند این قرطه یا تشبث انتقاد از رشوه‌خواری را از دست مخالفان بگیرد و خودش با نهادهای زیر دستش بر رشوه‌خواری مبارزه را تقویت دهد. سرگئی استراکان میگوید
همین گونه وضع را در ماجرای پرسر و صدا در رابطه با آناتولی سردیوکوف میتوان مشاهده کرد. در روزهای اول با جامعه پیامی روشن فرستاده شد که بر کناری وای با رشوه‌خواری پردامنه ارتباط دارد. بعدتر گفتند که راجع به این پرونده نهادهای حفظ حقوق درباره رشوه‌خواری شکایتی جدی ندارند.
حالا مردم از چنین رویش یا مبارزه تعجب زده شده اند و این تأثیر را پیش آمده است که بر کناری سردیوکوف با جنگ سگان زیر قالین شباهت دارد.
مبارزه با فساد و یا تلاش میان گروه های نفوذ طلب جماهیر سابق شوروی. بسیاری ها منتظری ریشکنسازی فساد از طرف مقامات نبوده، خود با استفاده از دستاوردهای تکنیکی معاصر بر مقابل فساد و عوام فریبی در راه ها قیام کردند. در روسیه مثلا شمار زیادی رانندگان در ماشین هایشون رگیستراتور یا خود کامره خرد ویدیو میگذارند تا خود را از افسران فاسد پلیسی راه و قلابان رها نمایند. همکارمان سید قاسم قیامپور میگوید چنین نوارهای واقعی به یکی از وسیله های محبوب ترین تماشا در اینترنت نیز تبدیل یافتند.
ماشین های پارا پارا، راننده سر و رویش آلوده خون، صدمه های وحشتناک که با عیب افراد بدمست روی دادند. همه روزه ویدیو رگیستراتورها یا تجهیزات ثبت ویدیویی در روسیه هزارها حادثه های راه و صدمه های نقلیاتی را نوار می گیرند. این تجهیزات توان ثبت چهار طرف ماشین را دارد و رانندگان از آن هم برای ثابت کردن بیگناهی خود، هم برای مبارزه با ناظران فساد زده و هم برای فرار از نام قلابان استفاده می کنند. الکسی دازوروف یکی از فعالان ستیل های کبود، یک سازمان مدافع از حقوق های رانندگان می گوید،
شما می توانید به ماشین خود به ازار نشینید، اما به هیچ وجه بدون ابزار ثبت سری فرمان نشینید. من به همه می گویم که این ابزار را در ماشین خود نصب کنید و شما پولی برای خرید آن پرداخت کرده را به کرد جبران می کنید. خدا نشان ندید که اگان صدمه روی دهد یا قانون شکنی وزنین که می تواند محرومیت از سند رانندگی را در پی داشته باشد. حتما ابزار ثبت را در ماشین نصب کنید و با ناظر راه فقط با تکیه به ثبت آن حرف زنید، زیرا در شرایط ما این چیز کاملا ناگزیر است.
دازوروف می افزاید خود او تجهیزات ثبت ویدیویی را به مبلغ 6000 روبل معادل 191 دلار خریده است و چند پیش اگر ثبت آن نمی بود برای تصمیم ناعادلانه ناظری را مبلغ بزرگی را پرداخت می کرد. تجهیزات ثبت ویدیویی در کشورهای زیاد استفاده می شود، ولی آن از همه بیشتر در روسیه معمول شده است. عین حال درباره آن که چی تعداد از راننده های روس از این تجهیزات استفاده می برند آمار موجود نیست. ثبت ویدیویی نه فقط از جریمه های بی اساس ناظران راه جلوگیری می کند، بلکه خدمتش در آشکار کردن قلابی ها در راه نیز بی بهاست. الکسی دازوروف میگوید گروه هایی که صدمه های قلبکی را تشکیل کرده از راننده های ساده پول می ستانند با یک مشکلی عمده در راه های روسیه تبدیل شدند. سناریوی این نیرنگ خیلی ساده است. قلابان ماشین به اصطلاح قربانی را با سنگ یا صابون می زنند و از راننده طلب میکنند که ماشین را نگه دارد. هنگام گفتگو یک عضو گروه نوعیان ماشین را میخراشد و برای این از راننده به اصطلاح گناهکار پول طلب میکنند. اما وقتی قلابان میبینند که در ماشین تجهیزات ثبت ویدیویی نصب شده است، از ادامه نیرنگ خود دست میکشند و تا آمدن ناظران راه دوم را خود میکنند. بزرگ مهری یار محمد حقوقدان تاجیک میگوید که در تاجیکستان استفاده تجهیزات ثبت ویدیویی معمول نیست. او میافزاید نه من و نه نفری از دوستانم این گونه تجهیزات ثبت نداریم و اقرار میکند که استفاده آن واقعا هم به حل معماهای بعضی صدمه های نقلیاتی مساعدت میکرد.
من دور نمیرم، من یک دیده دیستم مروجان و فرنگی در باره صدمه نقلیاتی که شده بود در چورای کوچه شیرینشا شتیمور و خیابان رودکی. من حوز خرید چقدر بحثار است، تو پرکوری که ننی اعتراض نیست، یعنی پرونده خطی کوری یک معمولی خطی که باره چی همه حوزیسا رو درست نسنیدن درست به آنه دادم. دیگر اگه سرات سن میدوست که اونجا بحث نمی موجه نبود. مثلا دادا سه تراننده یک میگه مرنگ سبز دستان، دیگرش میگه زرد دستان، دیگرش میگه سرخ دستان. یکش میگه من قطار یک دادم، دیگرش میگه من قطار دو دادم.
با گفته بزرگمهر خریداری و نصب تجهیزات ثبت در ماشین پرداخت مبلغ الوگی را طلب میکند و اکثر راننده های تاجیک آماده نیستند که برای آن بگیریم 200 دلار از بودجه خانواده صرف نمایند. حقوقدان تاجیک می افزاید بعضی از راننده های زیرک و به اصطلاح تقادر بحث هایشان با ناظران راه را در تلفن های دستی ثبت میکنند. یکی از این گونه نوار ها هم در سامانه یوتیوب هم گذاشته شده بود، اما اکثر وقت این بحث ها با ناظران راه با پرداخت رشوت پایان می یابد، زیرا راننده ها سندی ندارند که بیگناهی خود را ثابت کنند.
محبوبیت رگیستراتور و یا کامراهای ویدیو در ماشین‌های رانندگان روسیه. شنونده عزیز، اگر شما هم همین گونه نوارهای زنده بار داشته باشید، با ما فرستید تا آن را دیگران هم ببینند. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی خوانندگان با آوازخوان معروف ایرانی گوگوش سوالی زیاد دادند. ملاقاتی کوتاه با خانم گوگوش دیروز در بینای رادیو آزادی در شهر پراگ دایر شده بود. پاسخهای گوگوش را می توانید در سامانه ما پیدا کنید. ولی فکر می کنم بعضی خوانندگانمون باور دارند که بزودی باز هم ملاقات با این آوازخوان خواهیم داشت، زیرا ارسال سوالها هنوز هم خاتمه نیافته است. اگر باور ندارید، خود به سامانه ما رو آورید و این سوالها را بخوانید. و روارم به ورزش. حالا شرح نرزالله لطیف، شرح رادیو آزادی، درباره نتایج بازی های موقوف گذاشته شده مسابقه لیگ فوتبال عالی تاجیکستان گزارش می دهد.
سه بازی موقوف گذاشته لیگ عالی فوتبال تاجیکستان شام پنجشنبه 22 نوامبر پایان یافت. دسته ریگارت از تورسون‌زاده در بازی آخرینش در شهر دوشنبه بر تیم میزبان CSKA پامیر با حساب 2-0 غلبه کرد. این پیروزی برای گرتاداز امکان داد که با 61 امتیاز در جدول مسابقه به جای اول براید. رقیب اصلی ریگارتاداز برای عنوان قهرمانی تیم روشنی کلوب که یک بازی کمتر کرده است با 59 امتیاز در جای دوم می باشد. هر دو دسته که حد اقل صاحبان مدال های نقره می شوند برای مدال های طلا تلاش دارند. تقدیر مدال های طلا و نقره روز 29 نوامبر در بازی آخرین میان دسته های استقلال دوشنبه و روشنی کلوب حل خواهد شد. به دسته روشن برای آن که جای اول را صاحب شود تنها غلبه ضرور است، ولی اگر بازی با نتیجه مساوی و یا با باخت روشن انجام یابد، آنگاه دسته ریگارتاداز غالب مسابقه خواهد شد. در بازی دیگری موقوف گذاشته لیگ عالی، دسته استقلال دوشنبه در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور بر تیم خوجند خوجند با حساب بزرگ 10-0 غالب آمد. با دسته استقلال که با 50 امتیاز در جدول مسابقه بعد تیم خیری وحدت در زینه چهارم جایگیر شده است، برای به دست آوردن مدال های برنجی در دو بازی موقوف گذاشته 3 امتیاز به دست آوردن کافی است. دسته استرفشن شهری استرفشن در بازی آخرین بر تیم مهمان پرواز ناحیه باباجان خفوروف با حساب 1-0 پیروز شد، ولی نتیجه این بازی موقع پرواز را که در جدول مسابقه در جای پنجم است تغییر نداد. دسته استرفشن باشد در جدول یک زینه بالا با جای نهم برآمد. به این ترتیب تا انجام مسابقه دو بازی دیگر مانده است. در هر دو بازی که در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می شود، دسته استقلال 25 نوامبر با انرژتیک و 29 نوامبر با تیم روشن رقابت می کند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با همین گزارش رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری. حالا یک آهنگ را می شنویم و برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در پی آن ادامه خواهد داشت.
یک بوسه برای قلبم، یک بوسه برای تو، یک گلبرگ با عطر شعرم همراه نامه های تو، یک بوسه برای قلبم، یک بوسه برای تو، یک گلبرگ با عطر شعرم همراه نامه های تو. برای قلبم